بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله. در آخرین جلسه بحث رمضانی چرا رمضان در خدمت شما عزیزان هستیم. از بین آیتم هایی که گفتیم در رمضان هستش، دو آیتم مونده که من اینجا خلاصه بهش اشاره می کنم و رو مباحث کلی رمضان و چرا رمضان هم یک گریزی می زنیم و یه سری صحبت هایی با هم داریم انشاءالله. اگر نگاه کنیم، عید که گذاشته شده و زکات فطر که در آخرین روز ماه مبارک رمضان و یا حتی اول شوال هستش، چرا خدا اینو گذاشته؟ اگر برگردیم به همون مثال کارگاهمون، این که کارگاه داره تمام میشه و حالا روز آخرشه، یک جشنی قرار گرفته بشه که همه ای ما از بابت حضور در این کارگاه شادی کنیم، احساس خرسندی کنیم و برای آماده شدن برای این جشن برنامه‌ای هست به اسم زکات فطر که ما بیایم با دادن پولمون، با دادن چیزهایی که در دستمون هست، همه افراد اون کارگاه رو در جشنمون مشارکت بدیم و با خوشحالی تمام وارد اون جشن بشن. جشنی که یکی از بزرگترین اهدافش اینه که ما جمع‌گرایی رو آموزش ببینیم. یعنی بزرگترین جمعی که ما در طول سال در یک مقطع مکانی یا زمانی داریم و در یک مکانی داریم، جشنهای عید هست که دوتا عید فطر و عید قربان هستند و این هم طوری برنامه ریزی شده که این جشنمون خیلی با شکوه برگزار بشه، همه حاضر باشن. حتی توصیه شده که خانم ها هم بیان در جشن عید شرکت کنن. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم می اومدن و مشارکت داشتن، حتی اونایی که معذور بودن نزدیک مصلی می اومدن و مشارکت داشتن در جشن عمومی که بود، به خاطر این که بگه ما جمع هستیم، ما امت هستیم و این دعایی است که پیامبر ابراهیم علیه السلام در حق ما داشتند. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. از ذریه ما هم امت مسلمان و تسلیم شده در برابر خودت قرار بده. یعنی این امت بودن و جمع بودن یکی از مزایای بزرگ دین مبارک اسلام هستش که ما رو دور هم جمع میکنه و عید هم همین کار رو با ما میکنه، ما رو همه اهالی روستا رو در یک جا جمع میکنه، اونم برای شادی کردن، برای حس خوب داشتن. و به خاطر این که ما اومدیم یک سری اعمالی را در ماه مبارک رمضان انجام دادیم، یک سری بهره‌هایی بردیم، حالا میخوایم شاد باشیم، حالا میخوایم از این کاری که انجام دادیم تشکر کنیم. و اگر ببینیم شروع ماه شوال یعنی اتمام ماه مبارک رمضان با تکبیرات هست، الله اکبر گفتنها، و خدا هم در آخر آیه شهر رمضان میفرماید ولی تکبر الله علی ما هداکم، یعنی این که خدا رو بزرگ بدونیم، تکبیرش بکنیم، نتیجهش این باشه که خدا در ذهن ما بزرگ جلوه داشته باشه، به سبب این هدایتی که به ما کرده، به سبب این برنامه‌های قشنگی که ما داده. و غیر از این که ما شعار میدیم در روز عید، تکبیر رو میگیم و بیان میکنیم، در عمل هم اثبات کنیم که خدا در ذهن ما بزرگه، در عمل هم دنبال این باشیم که خدا را همیشه حاضر و ناظر و بزرگ در ذهن ما باشه. و غیر از این که ما شعار میدیم، خوبه که ما هم در برنامه ها و در مجالس و محافل هم از این خدای بزرگ و این برنامه های بزرگی که خیلی مفید هستن برای ما، خیلی مؤثر بودن در این زمان برای ما، ذکر کنیم، یاد کنیم که حالا از طریق فضاهای مجازی که هم هست میتونیم استوری‌هایی بگذاریم قشنگ، وقتی که این که در شب عید همه هماهنگ با هم استوری‌ها صدا میزنه الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد، تکبیرات عید هماهنگ در کل دنیا که هستن این تنین انداز میشه، این بزرگی الله که اینها رو برای ما گذاشته تا این که ما از این برسیم به اینجا که ما متعلق به یک کسی هستیم که خیلی بزرگه و انسان‌ها دوست دارن که از سردرگمی و سرگردانی در بیان و به جای خودشون رو متعلق کنن، به جای خودشون رو وصف بکنن. و چه چیز قشنگتر و بهتر از این که ما خودمون رو به الله وصف کنیم؟ این یعنی حس بندگی داشتن، این یعنی این که من میخوام خودم رو به الله وصف کنم و هدف خلقت ما هم همینه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این که من بنده الله باشم، من خودم را مطیع و فرمان بردار الله بدونم. و قشنگ در همین زاویه این که در ماه مبارک رمضان تمام ارکان اسلام یک جا جمع شده و روی تسلیم شدن ما، این که ما ابراز کنیم که ما تسلیمیم و مسلمانیم برای الله عز و جل، از شهادتن که ورودی اسلامه که ما قبول کردیم الله را و محمد فرستادش را. بعد از این نمازها که در رمضان هم نمازمون زیادتر میشه و هم کیفیتش بهتر میشه با توجه به این که تلاوت و آیات قرآن در رمضان در نمازها بیشتر میشه، و روزه که فرض است برای ما که در ماه مبارک رمضان میگیریم، و زکات و خصوصا زکات فطری که میدیم، و جالب این زکات فطر برنامه ریزی است برای عید و گفته تمام افراد این زکات رو پرداخت کنند، یعنی این که تمام افراد جامعه اگر ما 50-50 بگیریم که 50% توانایی پرداخت دارن و 50% ندارن، یعنی تمام این افراد به ازای اون حال خانوادهی که 5 نفر هستن بیان یک خانواده 5 نفر دیگر رو ساپورت کنن که در روز عید کم نیارن، یعنی غذای 5 نفر رو که حالا اون موقع غذا بوده و سفره عیدی، غذای اون 5 نفر رو بدن به 5 نفر خانوادهی که دوروبرت هست که بتونه در روز عید با شما شادی کنه و سفره بندازه و چیزی داشته باشه که از شما پذیرایی بکنه. حالا یک سری چیزها عوض شده، بالاخره برای شادی عید یک سری امکانات دیگه نیازه که بهتر ما پول پرداخت کنیم که بتونه برای روز عیدش خودش برنامه ریزی کنه و اون چیزهایی که نیازه نه در حد اسراف اون فرد خانواده داشته باشه. و حج هم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که حالا خود حج که در ماه ذوالحجه هست، ولی اینجا میگه عمره‌ای که در رمضان انجام میشه به مانند یک حج ثواب داره. خب اینها تمام گذاشته شده که جلوه‌گری این بکنه که ما تسلیم الله عز و جل هستیم، یعنی ارکان اسلام رو تمام و کمالش برای ما نمایش میده. و از دیگر فایده های این ماه که میتونیم ذکر کنیم اینه که ما با نمازهایی که مرتب میخونیم این احساس بندگی و بنده الله بودن رو هی برای خودمون تکرار میکنیم، اقیم الصلاة لذکری، که همیشه یاد الله در ذهن ما نمایان باشه، در ذهن ما مرور بشه. و همچنین از دیگر مزایای این ماه و از دیگر حکمتهای این ماه اینه که ما از منیت و خودپرستی و خودشیفتگی و دنیا پرستی دست بر می‌داریم. وقتی می‌خوایم روزه بگیریم یعنی این که من الان این چیزها رو نیاز دارم ولی به خاطر الله من از این چیزها دست می‌کشم، یعنی خودم رو رها می‌کنم برای یک سری کارهایی. و زکات که میدیم خصوصا، یعنی من خودم به این پول نیاز دارم ولی به خاطر دیگران این رو پرداخت میکنم. و الانم دنیا داره تبلیغ اومانیستی میکنه، تبلیغ فردگرایی میکنه، میگه حق من کو، حق من چی میشه اینجا، من اینجا باید اصل باشم. ولی دین ما میخواد جمع اصل باشه و هدف این که خانواده گذاشته هم همینه که افرادی بیان سرپرستی یه سری افراد رو به عهده بگیرن و مدیریتشون کنن و از خودشون بگذرن به خاطر اون افراد، یعنی خودشون رو فدای خانواده کنن و برو بالاتر، خودشون رو فدای جامعه کنن با پرداخت زکات فطر، با پرداخت صدقات و توصیه هایی که برای مسائل عام المنفعه که بیان شده، همه اینها در خدمت جمع و اجتماع هست که در ماه مبارک رمضان اینها شکوفا میشه، اینها بروز پیدا میکنه. و در حدیثی گفتیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس بود در ماه مبارک رمضان، خیلی کرم داشت، خیلی انفاق میکرد، خیلی صدقات میداد، خیلی احترام میگذاشت به دیگران. و از دیگره چیزهای دیگری که این ماه برای ما داشت و حکمتهایی که در این ماه نهفته بود اینه که ما خود آگاهیمون به نسبت خود و خود کنترلیمون تقویت میشه در این ماه. ما به سبب روزه هایی که میگیریم میخوایم خودمون رو مدیریت کنیم. ما داریم IQ و EQ. IQ اون استعدادهایی که حالا بیشترش ارثی و میراثی هست، هرچند که قابل تقویت هست، ولی EQ همون هوش احساسی ماست که دست خود ماست و قابل کنترله. و برنامه رمضان اومده که این هوش احساسی من رو کنترل کنه که به پایین نره و در کنارش تقویت کنه برای آینده، برای اینکه چجوری مفید واقع بشیم، چجوری امیدوار بشیم، چجوری جز کسانی باشیم که به دیگران نفع میرسانیم. این رو داره تقویت میکنه و تقوا یعنی همین، یعنی اینکه خودت رو کنترل کنی، ترمزهایی داشته باشی، لعلکم تتقونم همینه. و از دیگر قشنگی های ماه مبارک رمضان اینه که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میخواد بگه که تو تنها نیستی، فرد تنها نیستی، تو در ادامه برنامه امتهای قبلت هستی. امتهای قبل از تو هم در زمان نوح و ابراهیم و موسی و عیسی هم این کار رو انجام میدادن، یعنی تو در ادامه همون هستی. ما هم با هم یک جامعه هستیم، ما هم با هم در یک صنف هستیم، ما با هم یک ارزش‌های مشترکی داریم، یک اهداف مشترکی داریم. و الانم ما در کل جهان، در آفریقا و اروپا و آمریکا و تمام جهان افرادی می‌بینیم که همزمان با ما در یک وقت مشخص در حال روزه هستند، در حال عبادت و نماز هستند، همزمان با هم برای تشکیل امت نگاه‌هاشون و توجهشون همش متوجه کعبه هستش، همش در توجهشون به یک سمت هست و با یک زبان بدن خاصی عبادت‌هاشون رو انجام میدن، یعنی مشترکاً و هماهنگ و قشنگ با هم این کار رو انجام میدن. کارگاه‌های رمضان این رو به ما آموزش میده. و درسته که ما هر کدوم در یک کشوری هستیم، هر کدوم در یک شهر و در یک مسجد و در یک محله خاصی این کارها رو انجام میدیم، ولی تو بدون که میلیاردها انسان در سر تا سر جهان این کارها رو دارن انجام میدن، در این کارگاه حضور داشتن و در این کارگاه حضور دارن. و قشنگتر از این میاد، همه این افراد رو که در جاهای مختلف هستن در یک زمان خاص رو در یک مکان جمع میکنه که اون در بحث حج هست، که اون امت بودن رو قشنگتر بروز میده و به نمایش میگذاره و این جمع بودن ما. پس حواسمون نه این که تنها ما باید به اطرافیانمون باشه و ما تنها نیستیم، این که ما در کل جهان تنها نیستیم و و این خودش حس قدرت به انسان میده که تو تنها نیستی، افرادی باهات هستن. و اگر سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خونده باشید، غزوه های هم در رمضان انجام شده چون احساس قدرت میکردن، توانایی و اون انگیزه هاشون خیلی بیشتر میشد چون میدیدن که همه با هم یک کار مشترکی را انجام میدن. و در دوره خلفای راشدین و امتهای قبل از ما که حالا یک کمی ضعیف شدیم به نسبت این قضیه، این حس رو داشتن، همکاری با هم و حتی برای جنگ و جهاد و شجاعت و دفاع از مظلوم و رفتن جنگ با ظالم، این حس رو رمضان به انسان میده، این اشتراکی که ما با هم داریم. و نکته دیگری که میخوام اینجا اشاره بکنم اینه که اگر توجه بکنیم به حالا اون احادیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام لیلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، اینها خودش مقدمه اینه که من حس این رو داشته باشم که خواهان بخشیده شدن هستم. یعنی تا کسی خواهان بخشیده شدن نباشه این کارها رو انجام نمیده، ولی وقتی که انسان دوست داره که بخشیده بشه میاد روزه میگیره. پس اولین قدم برای این که تضمین کنه ما عبادتها رو در رمضان انجام بدیم اینه که ما خواهان این باشیم که بیایم به سمت الله و بخشیده بشیم، پشیمان باشیم از گناهان گذشته‌ای که داریم. اونجایی که خدا عز و جل می فرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. این خیلی قشنگ این آیه میگه کسانی میان سمت دعا خوندن و سمت الله که تکبر نداشته باشن، کسانی که خودشون رو بی‌نیاز میدونن نمیان سراغ برنامه‌های خدا، نمیان به سمت خدا که بخشیده بشن، میرن حالا به سبب اون شهوت و شهرت و اون ثروتی که دارن و قدرتی که دارن و اون شهرتی که دارن مغرور میشن و خودشون رو بی نیاز میدونن و هیچگاه نمیان سمت برنامه های خدا که حالا دعا بخونن، حالا نماز بخونن که خدا اونها رو ببخشه. ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى. انسان زمانی طغیان میکنه که خودش رو بی نیاز بدونه، ولی وقتی که خودش رو نیازمند الله دونست میاد به سمت خدا، خودش رو کوچک میدونه، خودش رو محتاج میدونه و بعد از اون میاد به سمت دعا. و در پایان آیات روزه میبینیم دیگه که وقتی که اون آیه شهر رمضان به پایان میرسانه میگه و اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. حالا اون انسان میاد به سمت خدا و دعا میکنه و میبینه که خیلی کارهای اشتباه انجام داده و میبینه که خیلی چیزها خدا داره که میتونه به دست بیاره و خدا رو در ذهنش بزرگ و بزرگتر جلوه میکنه که حالا برای رسیدن به آن دست دعا به سوی الله دراز میکنه و از اون گناهان و خطاهایی که کرده و اون ظلمهایی که کرده پشیمونه و سرقتهایی که داشته و کارهای خلافی که در قبل از اون انجام داده پشیمون میشه و طلب بخشش میکنه و طلب این میکنه که بیاد خدا اونو ببخشه و بعد از اون کارهای درست انجام ده. و کسی که حاضر شد دستش رو به سوی خدا دراز کنه شرمش میاد که بعد دوباره این کار رو انجام بده. این از خصوصیت دعا کردنهای ماست که دعا و رمضان این رو به ما میده. پس تمام اینها در ماه مبارک رمضان به صورت کلی روی انسان تأثیر میگذاره و به انسان میده که این کارها رو انجام بده. و حالا یکی از معانی عید که حالا در آخرین روز هستش و اول شوال هست اینی که بازگشت، عوده و برگشتن هست، برای این که ما بیاییم به خودمون برگردیم و به سبب این اعمالی که انجام دادیم تصمیم بگیریم برای آینده، تجدید نظر کنیم در خود. نو شدن در عید نمایانه، یعنی این که ما اون شخصی نیستیم که قبل از رمضان بودیم. امروز ما ظاهرمون رو نو میکنیم، خانه تکانی داریم و میخواهیم در از درون هم خودمون رو نو بکنیم و این توشهی که در یک ماه جمع کردیم تا یک سال همراه ما باشه. این پمپ بنزینی که رفتیم و سوخت رو زدیم برای یک سفر چند ماه خودمون رو آماده میکنیم و در کنارش حالا یک سری در ماهای دیگه یک سری حالا پمپ بنزین های سیار هستش، مثلا روزه هایی که دوشنبه و پنجشنبه سنته که گرفته بشه، روزه شوال و حالا روزه های ایام بید وسط ماه، اینها هم اون حس رو تقویت میکنه که خوب انسان داشته باشه و در طول سال یاداوری بکنه که تو تونستی کارهای سخت رو در رمضان انجام بدی، تونستی ساعتها از خیلی چیزهایی که میتونستی انجام بدی انجام ندادی و این توانایی رو به تو داده، پس تو هم میتونی کارهای سخت رو انجام بدی در ماهای بعد و باتری تو شارژ شده و وجودت پر از حس ایمانه، پر از بزرگی الله، پر از معنویت که حالا میخوای با تمام قدرت ماهای بعدت رو استارت بزنی و شروع کنی با حالا عبادت هایی که در این ماه انجام دادی به صورت قوی ترش در ماهای دیگه. در این ماه برنامه داشتی برای روزه که گفتیم، برنامه داشتی برای تلاوت قرآنت، برنامه داشتی برای فهم قرآن، که خوبه الان این رو بگم برای کسانی که نماز میخونن و خصوصا کسانی که امام هستن برنامه بریزن که تلاوت قرآن رو، همینطور که در رمضان سعی کردن قسمتی از آیاتی که در ماهای دیگر نمیخوندن در این ماه تلاوت میکنن و حلقه های قرآنی داشتن که موفق شدن آیاتی رو که قبلا مراجعه نکردن مراجعه کنن، این رو ادامه بدیم در نمازهامون. این آیات تکراری همیشه نخونیم، بلکه آیات رو، کل آیات قرآن، کل 6600 آیه قرآن مال الله، کلام الله، نور الله، هدایت، تمام اینها رو داشته باشیم در طول سال، این رو ما داشته باشیم، اون احسان و اکرام هایی که ما داشتیم، اون محافظت از زبانمون که داشتیم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید من اضمن ما بین لحیه و ما بین رجلی اضمن له الجنه. ما در رمضان اینو تمرین کردیم و هر جایی که میخواستیم یه چیزی بگوییم که مناسب نیست میگفتیم این نیست، من این چیز رو نمیگم چون مناسب نیست. این زبانمون رو کنترل کنیم در ماهای دیگر، اینها خودش زندگی انسان رو متحول میکنه، از این رو به اون رو تغییر میده. این خلاصه بود که حالا ما داشتیم. اما این رو من از شما میخوام در آخر، این رو من از شما میخوام که چرا این کار رو من انجام میدم، همیشه از خودت بپرس. ما در مورد رمضان در حد وسع و توان خودمون یک سری چیزهایی گفتیم که شماها با اون استعدادی خاصی که خدا عز و جل به شما داده میتونید چیزهای دیگر و حکمتهای دیگر رو بهش برسید، پس حتماً برای خودتون بنویسید و اگر دوست داشتید برای ما هم بفرستید از حکمت‌های رمضان. به دیگران بازگو کنید چراهایی که خدا گذاشته، چرا این عبادت‌هایی که خدا گذاشته، اینها رو از خودمون داشته باشیم و از این فکری که خدا عز و جل به ما داده و ما رو اولوالالباب معرفی کرده و ما رو صاحبان خرد معرفی کرده و ما رو قوم یعقلون، عقل داریم معرفی کرده، استفاده کنیم. برای اینکه بهتر بفهمیم، برای اینکه بتونیم با کیفیت بالاتر عبادت هامون رو انجام بدیم، این رو همیشه همراه خودمون داشته باشیم. در مقدار سر روزه توضیح بدین، حالا سر روزه که گفتن حالا 3 کیلو یا 2.5 کیلو برنج حداقلش هست و کسانی که میتونن حالا 1/300 اون زکات و یا خیلی از انجمن ها 170,000 تومان، 160, 150, 170,000 تومان اعلام کردن برای اینکه پرداخت کنیم و بهتره که گفته شده که پول پرداخت بشه که طرف بتونه مایحتاج روز عیدش رو با این سرفطره ها تهیه کنه. و میدونید که زمان پرداخت سرفطره تا قبل از نماز عیده که ادا میشه و بعد از اون پیامبر میکنه صدقتن و بعد از اون دیگه صدقه هست. قبل از نماز عید دسته اون کسانی که نیازمندن برسه و بتونن نیازهاشون رو برای روز عید و برای مشارکت در جشن ما اون نیازها رو برطرف کنن. برای شخصی که توبه میکنه برنگشتن به گناهان قبلی کافیه. این حداقلشه که این کار رو انجام بده و اگر گناهیه که هنوز اثراتش هست و میتونه جبرانش کنه بره جبرانش کنه. حالا اگر مال کسی نزدش بوده و نداده بره مالش رو پرداخت کنه و اگر اثری گذاشته تا میتونه اون اثرش رو از بین ببره. چه کار کنیم که سست و تنبل نشیم و این کار و اعمالی که در رمضان انجام میداده همیشه که باشه؟ دعا قرآن رجوع از سیف. همین که گفتم ما بیایم اون حکمتش رو در بیاریم، اون انگیزه درونیمون رو تقویت کنیم، نه انگیزه بیرونی که حالا با جمع انجام میدادیم در رمضان. انگیزه بیرونی خیلی خوب بود ولی این انگیزه های بیرونی باید تبدیل بشه به انگیزه درونی که خود انسان بیاد این کارها رو انجام بده. بله به پایان اومد این دفتر رمضان ولی حکایت همچنان باقی است. خداوند همچنان هست و ما بنده رمضان نیستیم بلکه بنده الله هستیم. إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.